بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از ظهورات و جلوه های هوا بود و قسمت های را صحبت کردیم. از جمله ظهورات هوا مسئله است که زیاد ماها بلمان به عناوین مختلف احتمالا ممکنه یا از ممکن بالاتر گرفتارش باشیم و هستیم. مسئله است به نام که اصلش را می‌دارد، مسئله غیبت. از ظهورات و جلوات حواس شبهه‌ای نیست و در این که از مهلکات اعظم است باز شبهه‌ای نیست. عنوان کردن من این موضوع را در اینجا به عنوان جلوه‌ای از جلوه‌های هوا و ظهوری از ظهورات هوا با توجه بر این که اصل مسئله و تا حدودی بعضی از جوانبش برای ما روشن است، برای بعضی از ریزکاری هاست و تذکر ریزکاری ها و اون صورت هایی که این مسئله با اون صورت ها در وجود انسان جلوه می کند که ممکن است ما به بعضی از صورت های اون توجه نداشته باشیم و الا اصل مسئله روشن است. من اول فکر می‌کردم که بعضی از موضوعات را از جمله یکیش هم مسئله غیبت بود عنوان نکنیم، چون معلوم است. الا اینکه فکر کردم بعد متوجه شدم که بعضی از صورت‌های غیبت خیلی باریک است و توجه به اون ممکنه نباشد و روی این حساب عنوان کردنمون بهتر. اولا در اصل مسئله غیبت اینکه از جلوات حواس شبهه‌ای نیست و هوا به شکل‌های مختلف یا از قوه غضبیه به اصطلاح علما اخلاق سرچشمه می‌گیرد، حقد و حسد و عداوت و امثال اینها، و یا از قوه شهویه انسان نشأت می‌گیرد، اونها با یک تحلیل‌های دقیق و رقیق به یکی از این دو قوا می‌رسد، یا قوه غضبیه یا شهویه. و گفتم یه مقدار تحلیلش هم عمیق است و زیادم احتیاج نیست من در اینجا به تحلیلش اشاره بکنم که چگونه تحلیل بکنیم این مسئله برسد به قوه غضبیه یا شهویه. خود شما تأمل بفرمایید خواهید فهمید و اگر انشاءالله در مقام عمل موفق بودید بهتر خواهید فهمید. در مرحله اول قبل از اینکه به جزئیات تقریبا دقیق این مسئله بپردازیم، اصل موضوع را از نظر آیات و روایات با ذکر بعضی از آیات به عنوان نمونه و بعضی از روایات به عنوان نمونه شروع میکنیم. در قرآن کریم آیه 12 از سوره حجرات را من تلاوت میکنم، دقت میکنیم. آیه 12 از سوره حجرات است. اون دفعه من از کردم سوره حجرات در این باب، یعنی در باب اخلاق به اصطلاح و اونچه که برای یک سالک مفید یا مضر است، اشارتهای زیاد و نکات دقیقی دارد. گرچه همه آیات قرآن همینطور است، اما سوره حجرات خصوصیتی در این باب دارد. در 12 سوره حجرات می‌خوانیم: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه و تقول الله ان الله رؤوف الرحیم. می فرماید که مؤمنین از خیلی از زنها و گمانها اجتناب بکنید که بیشتر این گمانها گناه هست. تجسس نکنید که به اینها قبلا اشاره شد. بعد می فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادرش را وقتی مرده است بخورد؟ به این صورت دنباله نهی را بیان می فرماید. غیبت نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما گوشت یکی دیگر از برادرانتون را در حالی که مرده است بخورد؟ البته این زیاد در اینجا نکات هست. انشاءالله شما اگر موفق بودید و سیری داشتید به مرحله ای از مراحل سیر و منزلی از منازل رسیدید و بعضی از حالات درونی شما تمثل‌های برزخی براتون داشت یا بعضی از حالات دیگران برای شما تمثل برزخی پیدا کرد، به همین شکل خواهید دید خودتون را یا اون کس را، یعنی به همین شکل میبینید که جیفه ای را دارد میخورد. مسئله همون غیبتش هست، جیفه ای را، مرده ای را، مثلا مانند درنده چیزور یک جیفه ای را میخورد، به همین شکل میبینید احیانا در بعضی از تمثل‌های برزخی این درون در خود یا این درون در دیگری، یعنی این حالات درونی در خود یا این حالت درونی در کسی دیگر. یکی از تمثل‌هاش و الا به صورت‌های دیگر هم متمثل می شود. خب می دانید که در منازلی که انسان سیر می کند، در منزلی این چنین مسائل برای انسان پیش می آد که حالات درونی خود یا کسی اونجا که خدا می خواهد و اذن می دهد، مشیت خداست همه جا، حالات خودش درونیش یا کسی دیگر برای خود او در خواب یا در بیداری، یعنی در مقام کشف‌های ابتدایی، در مقام کشف براش مکشوف می شود، در مکاشفه می بیند خودش را اینطور می کند که عرض کردم، یا کسی را اونطور که عرض کردم می بیند. و این معنیش این است که برای خودش تذکر می دهند که این گرفتاری را داری، یا به یک حسابی تذکر بو می دهند که فلان این گرفتاری را دارد. و البته این حکایت دیگری هم دارد، یا حکایت های زیادی هم دارد، و اون این که بعد از مردن جزای این مسئله اگر انسان به توبه موفق نباشد در عالم برزخ هم یکی از جزاهاش به این صورت است، یکی از گرفتاری ها و ناراحتی هاش که برای انسان عذاب ها که در برزخ می آید به این صورت است. همین که در آیه اشاره می فرماید که آیا دوست دارد کسی از شما گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ خب کلام خداست، اینو بیجا نفرموده، مثل هم نیست، مثل است، اما یک نظر مثل است، مثل قرآنی است، مثل قرآن حقیقت است در مرحله نازله. خب بعد فرماید که و تقوا الله ان الله تواب الرحیم، از خدا بترسید که خدا تواب است، رحیم است. با این صراحت در اینجا از غیبت نهی میکند، منظورم تلاوت آیه بود لا یغتب بعضکم بعضا، خب معلوم است چقدر مهلک خواهد بود. حالا من در اینجا به چند روایت از اون نظر که برای یک سالک چه صدمات و لطماتی مسئله غیبت دارد اشاره میکنم. روایات زیاد است، آیه هم غیر از این آیات دیگر هست، فقط من به یکی اکتفا کردم. روایات زیاد است، چند تا روایت من در اینجا میخوانم زود و اشاره میکنیم و میگذاریم، خود شما تأمل میفرمایید. روایاتی در اونها از نظر اینکه ببینیم در سلوک برای انسان چه لطماتی این مسئله پیش می آورد، این روایات را عنوان می کنیم. در بعضی از روایات اینجور استفاده می شود که غیبت مانع حرکت انسان است در مقام تلاش و در مقام مجاهدت، مانع پیشرفتش هست، مانع باز شدن در به سوی خداست به روی انسان، مانع این است که انسان به اصطلاح تقرب پیدا بکند. مجاهدت میکند، ولی مجاهدتش از طرفی چون مبتلای بر این مهلک هست از میان میرود، نتیجه نمیگیرد، مبتلای به مهلک هست. و از روایات این نکته استفاده میشود، سالکی که مبتلای به مسئله است ولو مجاهدت بکند، چون مبتلای به غیبت است، نتیجه که برای یک مجاهد سالک صادق پیش میاد و میگیرد اون نتیجه را نمیگیرد. به این روایت دقت میکنیم در جامع السعادات جلد دوم صفحه 299، مرحوم نراقی: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود: من اغتاب مسلمن او مسلمتن، هر کسی غیبت مسلمان، مرد مسلمان یا زن مسلمانی را بکند، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه 40 لیله، خدا نمازش را و روزش را 40 یومن و لیله، 40 روز و شب قبول نمی کند، نماز و روزه را 40 روز و شب خدا قبول نمی کند، یعنی مجاهدت به جایی نمی رسد. حالا این در واجب در مستحبان همینطور، مجاهدت به جایی که باید برسد نمی رسد. البته نمیگیم اینجور آدم مثلا نمازش دیگه هیچ مانند اون است که نماز نخونده یا روزش مانند اون است که اصلا روزه نگرفته، نه مانند اون هم نیست، ولی اون نتیجه مطلوب که در سیر الله باید انسان به اون نتیجه برسد نمیرسد. خدا قبول نمی کند. خدا قبول نمی کند را قبلا در این جلسه من قبول کردن خدا و نکردن خدا را تا حدودی توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. در واقع خود انسان را خدا قبول نمی کند. عمل که چیزی نیست، که عمل فقط سبب است برای حرکت خود انسان، نردبان حرکت است، وسیله و ابزار حرکت انسان به سوی حضرت حق است. وقتی عمل قبول نمی شود اینجور تعبیر می کنیم، یعنی خود انسان را خدا قبول نمی کند و چی می شود در سیر خوب معلوم است. الا ان یغفر له صاحب، و رسول الله فرمود مگر اینکه صاحب غیبت ببخشد مسئله است، و الا 40 روز سود ندارد. خب حالا شما از هر 40 روز یک غیبت بکنید کار شما درست دیگه کافی است و بیشتر از اونم لازم نیست. و قاله، باز رسول اکرم در همون جا گفتم جلد دوم جامع سعادت فرمود من اختاب مسلمن فی شهر رمضان لم یوجر علی صیامه. اینم از مخصوص روزه است، کسی که غیبت مسلمانی بکند لم یوجر علی صیامه، از روزش بهره ای و اجری نمیبرد. خب باز تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجموع. بعضی از روایات لحنش اینجور است که اصلا نه تنها نمی گذارد انسان سود بکند و در سیرمانش هست، بلکه اصلا اعمال دیگر را خراب می کند، اعمال دیگر را، مجاهدت های دیگر را اصلا از میان از بین می برد. اینم لحن بعضی از روایات هست که می شود گفت شدیدتر از دسته اول از روایات هست که نمونش را خوندم. اصلا حسنات و مجاهدت ها و عبادت ها و ذکر ها و ورد ها و اعمال انسان را می خورد غیبت. این تعبیر بعضی از روایات هست، مانند حسد می خورد. می خورد یعنی که ان لم یکن قرار می دهد. مجاهدت می کنید یا غیبتی می کنید و اون به اصطلاح رفت، دوباره مجاهدت های می کنید غیبتی می کنید باز اونها رفت، اینجور می خورد به اسلام. حالا به این روایت از جامع السعادات در این زمینه از جامع السعادات جلد دوم صفحه 300 توجه می کنیم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود الغیبت حرامون علی کل مسلم، هر کسی غیبت حرام است. و این نها غیبت لتأکل الحسنات، حسنات را می خورد کما تأکل النار الحطب، به طوری که آتش هیزم را می خورد. وردی که گفته اید، غیبتی که کردید، این ورد را به همین نحو ادامه دادید و غیبت را هم به همین نحو ادامه دادید، بعد دیدید که آنچه که بعضی ها از این وردشون نتیجه میگیرن شما نگرفتید، فورا متذکر باشید که هر وقت گفتید دنبالش غیبت کردید، اون گفته هاتون به باد فنا رفته، به اون معنا باد فنا، و الا به اون معنا که هیچ نتیجه نداشته باشد نه، بالاخره باز نتیجه دارد در آخرت، خدا عنایتی میکنه. در اینجا هم همینطور. خب از این خطرناشتر، اونجور که من روایات را بررسی کردم، از این مرحله بالاتر این است که اگه سالکی موفق مثل مبتلای بر غیبت باشد، این نه تنها حسناتش از میان می رود، بلکه حسناتش اصولا در بعضی از ظاهرن جور به نظر میاد، در بعضی از شرایط، حالا اون شرایط را خدا می داند، ریزکاری هاش دیگه خدا فقط میداند، یا اون کسانی که خدا به اونها تعلیم فرموده، در بعض شرایط اصلا حسنات، یعنی مجاهدت هاش کرده، حسنات که میبایست به خودش میرسید، اونها به اون طرف منتقل میشود، یعنی مال اون میشود که انسان غیبتش را کرده، و بنابراین شما برای او کار کرده اید نه برای خودتون. اینم بعضی از روایات ها را سرش چیه دیگه، سرش را نمیفهمیم، اما میفهمیم نمیفهمیم، انشاءالله دیگه من و شما از اونها نیستیم که به فهم خودمون خیلی خوشمون از فهم خودمون بیادیم، انشاءالله از اونها نیستیم، اما هرچه هست بیان معصوم است و عالم هم اسرار است و ما هم جاهل و بیتوجه به اسرار. این سرش چیز خدا میداند، یا اونها که خدا تعلیم فرمود، حسنات به سراغ اونها میرود. خب حتی لحن روایت طوریست که اگر انسان خودش حسنه نداشته باشد که مثلا منتقل بشه به سوی اون کسی که غیبتش را کرده و به عالم اون منتقل بشه، اقلا اون سیئات که داشته باشد از اون سیئات به سوی انسان میاد، یعنی بدیهای او در عالم انسان منتقل میشه. اگر من خوبی ندارم به عالم او برود، او اگر بدی دارد به عالم من میاد. این حالا سرش گفتم خدا میداره. در این زمینه به این روایت دقت میکنیم. شما ببینید که ذکری گفتید، نگو این ذکر را اون کسی دیگه میگوید، شما نمیگید. بنابراین بعضی از زهاب در بعضی از همین رهگذر بوده، بعضی از خوبان در حالا چون هست که میشنیدن که کسی غیبتش را کرده بهش هدیه میفرستادن، یعنی تشکرم میکردن، میگفتن که خیلی ممنون از لطف شما و شما به اصطلاح ما خدمت کردید و این هدیه ناقابل را از ما قبول بکنید، آنچه که داشتید فرستادید، آنچه که فرستادنی بود فرستادید به سوی ما، یه هدیه مالی هم میفرستادن. میشنیدن که غیبتشون را فلانی کرده، خب میدارستن همه چیزشو داده بین و این هم یه چیز مالی که ارزشی نداشت میفرستاد. این هم هست در بعضی از حالات اخیار. این روایت دقت میکنه، جامع السعادات هست جلد دوم صفحه 302. این روایت را میخوانم بعد به اون ریزکاره هایی در غیبت هست میپردازیم. این روایت که گفتم سندش را، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود. خب روایت را رسول الله از قیامت میفرماید، اما قبلا گفتم آنچه که در قیامت هست ظهور همان چیزی است که در اینجا در باطن هست. بنابراین اینها در اینجا هم همینطور تا اون وقت به ظهور خواهد رسید. میفرماید که یوتا به احدکم یوم القیامه. این نکته را گفتم باز تأکید میکنم، بیشتر ارزش من و شما در این است که این حقایق را بیشتر بفهمیم که در نتیجه عملمون هوشیارانه خواهد بود اگر خدا موفق بکنه. خیلی از عوام ها اصلا اینجور چیزها را میشنوند و بعدن فکر میکنه اینا نسیه است. نسیه است اون وقت، تا اون وقت خدا ممکنه خیلی چیزها پیش بیارد. مثلا در قیامت انسان میبیند که اعمالش رفته به سراغ کسی دیگه. این الان نمیفهمد، یعنی الان رفته، اینو نسیه حساب میکنه. توجه من و شما بر این که آنی که میاد این ظهور همونیست که الان هست، برای خود ما خیلی هشدار دهنده است. یعنی الان داریم از دست میدهیم، توجه میکنیم، نه اینکه بعد از دست خواهیم داد. همین الان از دست میدهیم، اونتا بعد ظاهر خواهد شد. یوتا به احدکم یوم القیامه، یکی از شما را، فرمود رسول الله، یکی از این انسان‌ها آورده میشود روز قیامت و یوقف بین یدی الله تعالی، در برابر در پیشگاه خدا اونجا میارن، در پیشگاه خدا قرار میدهن و یود فویلهی کتابو، یعنی در قیامت که همه در پیشگاه حق قرار میگیرن، دفت میشود به سوی او، داده میشود به او کتابو، عالم و صحیفه عمل او. فلا یرا حسناته، هیچ میبیند یا عالمش خبری از اونچه که فکر میشد، فلان عمل و فلان ذکر و فلان عبادتش خبری نیست، میبیند خبری نیست. فیقول الهی لیس هذا کتابی، میگوید که پروردگار این، حالا فکر میکنه که خدا به اشتباه آورده، معاذالله، مثلا عالم کسی دیگر را آورده، صحیف کسی دیگر است. میگوید خدا این ظاهرا کتاب من نیست. و فاینی لا عرافی که طاعتی، من طاعتم را در اینجا هیچ نمیبینم. فیقول له این ربک لا یزل ولا ینسا، خدا میفرماید پروردگار تو نه گم میکند نه فراموش میکند. توی سنن از همش، مشیت از سنن از حساب شده است. ذهب عملک به اختیاب الناس، تو که چیزی نمیبینی عمل تو با غیبت مردم رفت. ثم یوتا به آخر، دیگری را میارند، یود فولهی کتابه، نامش را که به او، یعنی عالمش را که به او میدهند، یا او را که در عالمش قرار میدهند، فیرا فیه طاعات کثیر، خیلی از طاعات را در عالمش میبیند که نکرده بود. فیقول اله ما هازا کتابی، این عالم من نیست خدایا. و اینی ما عملتو هازه طاعات، اینا را من نکردم. فیقول له خدا میفرماد این فلانن اختابک، نه همین عالم تو فلانی غیبت تو را کرد. فدفعتو فدفعت حسناتو الیک، این عملهای خوب و اوست که منتقل شده به سوی تو که در عالمت میبین. و یه سالی که به این در گرفتار باشد، هر چی ذکر و ورد و مجاهدت داشته باشد، به سوی همونها میفرستد که غیبتشون را کرد. خب به این انداز از آیات و روایات من اکتفا کردم و خود شما توجه کرد. منتها اصل مسئله برای ما روشن بود و اینا را هم که گفتم باز تذکر بود. یک تذکرهای دیگری مقصود اصلی من بود در عنوان کردن اینها، علاوه بر اینها که گفتم، و اون اینکه ببینیم اصولاً به اصطلاح ریزکاری های غیبت چیست و حدود غیبت چیست؟ اطواری که انسان در موقع غیبت خودشون اطوار را در می آورد و متوجه نمی شود اونها چگونه است؟ اونها را خوب باید بفهمیم که اونها روی به اصطلاح دقت در اونها دقیقا لازم است. در مرحله اول برای این ریزکاری ها را بفهمیم، من تعریف غیبت را برای شما عرض می کنم از اون که از روایات و آیات و از مجموع گفته های و نوشته ها و تحقیقات علماء ما در میاد. ببینیم مثلا تعریف غیبت چیست که از اونجا ما حدودش را اولا به دست بیاریم. غیبت چیست؟ تعریفش، حدودش. غیبت عبارت هست از این که انسان به نحوی، خوب دقت کنید، به نحوی یاد از کسی بکند، به نحوی، لازم نیست به زبان باشد، به نحوی کسی را یاد بکند، یاد از کسی به نحوی بکند که اگر بشنود ناراحت می شود. این تعریف غیبت است. مجموعاً در کل تعریف غیبت این است: یاد کسی به نحوی که اگر بشنود ناراحت می شود. حالا این به نحوی فرقی نمی کند. اولا ما از گناهانش بگیم، از نقص در روش دینیش بگیم، از نقص در دنیایش بگیم، از نقص در بدنش بگیم، از نقص در لباسش بگیم، از نقص در نقص منزلش بگیم، نقص ماشینش بگیم، نقص اولادش بگیم، نقص نمیدونم فرشش بگیم، هر چی هست دیگه. به نحوی یاد بکنیم که اگر بشنود چیه؟ ناراحت می شود. دقت بکنید، لازم نیست شما مثلا نقص دینی، یعنی نقص یک کسی را در روش دینیش بگید. نه، نقص دینی کسی باشد، نقص دنیایش باشد، به هر نحوی باشد، ولو لباسش باشد، ولو قیافش باشد، ولو بدنش باشد، ولو منزلش باشد، ولو مرکبش باشد، به هر نحوی از کسی یاد کردید که او اگر بشنود یا بداند ناراحت می شود، این را میگیم غیبت. و این یادتون به هر نحوی، چه به زبان باشد، چه به کتابت باشد، چه با عمل باشد، چه با اشاره باشد، با ایما باشد، با غمز باشد، با رمز باشد، با تعریض باشد، فرقی نمی کند. ببینید داره چقدر وسیع میشه. تنها زبان نیست، با کتابت می شود، با نوشتن می شود، با تعریض گوشدار حرف زدن می شود، با غمز و رمز می شود، با ایما و اشاره می شود، با تقلید در آوردن می شود، با حرکت او را در آوردن می شود. اینها و در هر بابی هم که بود از کردم، دنیاش باشد، دینش باشد، هر قسمتی باشد، به نحوی یاد بکنید. این تعریف غیبت است به طور کل. دائرش قهرن خیلی وسیع می شود. به هر نحوی کسی را شما یاد فرمودید که او اگر بداند ناراحت می شود، غیبت است. یعنی مشمول همون آیات و روایات است که الان گفتم. خب دلیل بر اینها، من حالا به دلائلش اشاره می کنم، یواش باش این دلائل یادتون باشد. دیگه من اشاره کردم، از زیاد توضیح ندادم خودتون. فلان اینطور لباس می پوشد، فلان لباسش اینجوریست، غیبت است. رجوع کنید، فلان مثلا کفشش اینجوریست، نمیدارم منزلش مثلا این، از کنم که میگه که فلان منزلش طوریست، من رفتم مثلا منزلش اینجور بود، اونجاش اینطور بود، فلان جاش فلان طور بود، اگر این میشنود ناراحت خواهد شد. شد چی؟ شد غیبت. اگر یعنی ناراحت هست از اینکه شما این آمده اینجور گفتید به کسی و هر کسی، این شد غیبت. اونجور که همه علماء ما با برداشت از متون اسلام گفتن اینجوریست. و ببینید که ما در اینجاها در خیلی از اینجور موارد مبتلای به غیبتیم و فکر میکنیم غیبت نمی کنیم. خیلی مسئله مهم می شود. مثلا فلانی مثلا ماشینش مثلا اینجوریه، این طوره، یا مثلا به فلان صورت. این اگر بالاخره می دانست این طور شما به این جمله به این شکل در فلان جایی گفتید ناراحت می شود، شد غیبت. و عجبه نبیست علا حاضر مرحوم نراقی میفرماید که اولین دلیل ما همین اجماع امت است. همه امت و همه علما بر این اجماع دارن که به هر نحوی هر کسی یاد شد ناراحت میشود موقع شنیدن غیبت است. این اجماع خودش یکی از دلایل است. السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.